الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر دیگر در مواردی است که شیخ فرموده به عنوان خفاء واسطه مستثنا شده. البحث فی موارد المستثنا من الاصل المثبت من باب خفاء الواسطه التي ذكرها الشيخ رضوان الله عليه. کلام در اون مواردی است که شیخ به عنوان خفاء واسطه اینا را ذکر کرده است. منها استصحاب عدم استصحاب بقاء رطوبت در ملاقی نجس برای نجاست ملاقا، استصحاب و بقاء رطوبت نجس لإثبات نجاسة الملاقا. در اینجا اگر ما رطوبت را باعث نجاست بدانیم، بگیم نجاست ملاقا موقوف است بر ملاقات و بر رطوبت، سرایت را معتبر ندانیم. در اینجا باید حکم کرد به نجاست ملاقا و واسطه‌ای هم در کار نیست و لیس من باب واسطه و خفاء واسطه، بلکه موضوع مرکب است از دو جزء، یکی ملاقات یکی رطوبت ملاقی نجس، رطوبت نجس ملاقی. فرض این است ملاقات محرز بالوجدان، رطوبت هم محرز بال است، بنابراین اثر بار میشه. پس اگر نجاست ملاقا منوط است به رطوبت ملاقی نجس، اینجا یترتب نجاست الملاقا علی الاستصحاب و لیس من اصل المثبت اصلا، بل یکون من مواردی که موضوع مرکب است، یه جزءش بالوجدان و یه جزءش بال اصل، ذم وجدان به اصل موضوع درست میکنه. من بحث فقهی میگم، ملاقا بحث است، ملاقا بحث در این چرا گوش نمی کنی؟ استصحاب نجاست رطوبت ملاقی برای اثبات نجاست ملاقا. بعد بحث سر رطوبت ملاقی است آقای بزرگوار، سر رطوبت ملاقی. دست من قبلا متنجس بود مع رطوبه، بعد خورده به عبام، ملاقاتش با عبام مسلمه، منتها نمیدانم وقتی خورد به عبام تر بود تا عبام نجس شده باشد، یا خشک شده بوده تا عبام نجس نشده باشد. اینجا استصحاب و بقاء رطوبت الملاقی، رطوبت و نجس، این مثبت برای حجت برای نجاست ملاقا هست اگر ما موضوع نجاست را رطوبت بدانیم و کی ملاقات، بگیم رطوبت الملاق نجس مع الملاقات سبب لنجاست الملاقا. اینجا یه جزء از موضوع بالوجدانه و هوال ملاقات، یه جزء از موضوع بالاستصحاب است و هو استصحاب و بقای رطوبت الملاقی، رطوبت عین النجس، رطوبت المتنجس، و اصلا کاری به واسطه و اصل مثبت نداره. و اما اگر نه، ما موضوع نجاست را سرایت نجس به ملاقا دانستیم، گفتیم محض این که ملاقی تر باشد، ملاقی نجس تر باشد، فایده نداره. شما دست ترتو بزنی به لباست، لباست نجس نمی شود. مگر کی؟ مگر رطوبت باعث سرایت باشد. اگر گفتیم سرایت معتبر است، قبلن این ملاقی یک رطوبت داشت، خورده به لباسم، شک میکنم رطوبتم جوری بوده که اگر میرسید چه میکرد؟ سرایت میکرد. الان شک میکنم رطوبت باقیه یا باقی نی؟ استصحاب و رطوبه برای اثبات نجاست ملاقا یکونو من المثبتات، برای این که با این استصحاب میخواید چی رو درست کنید؟ سرایت را. میگید کان الملاقی رتبن فی السابق ولآنو کما کان، و اگر رتب بوده قطعا یه سری اجزایش سراغ ملاقا رفته، رطوبت زیادی بوده، یه سری اجزا سراغ ملاقا رفته است. این میشه استصحاب و رطوبه لاثبات السرایه و یکون و مثبتا و لا فرقه بین هذا الاستصحاب و بین استصحاب بقاء ماء در حوض لاثبات غسل صوبی که افتاده تو حوض. هیچ فرقی بین این استصحاب و استصحاب بقاء ماء در حوض برای اثبات طهارت و شستن لباسی که تو حوض افتاده هیچ فرقی نمی کنه. حوضی تو منزل قبلن آب داشت، لباسی هم تو این حوض افتاده، منتها نمی دونم وقتی لباس افتاد حوض آب داشت تا لباسه چه شده باشد؟ شسته و پاک. غمسه در ما فرض کنید موجب کیه؟ طهارته. قبلن آبی داشت که اگه این توش افتاده باشه شسته شده و پاک شده، اگر خشک باشه پاک نشده. شما استصحاب چی کنید؟ بقاء الماء فی الحوض لاثبات غسل الثوب و طهارت الثوب الواقع فی. اینو شما میگید چجوره؟ مثبته دیگه. استصحاب بقاء ماء در حوض، میگی آب در حوض بوده، اون وقتی هم که ثوب افتاد بوده، پس ثوب چه شده؟ فالثوب غسله و اذا غسله فصار چی؟ طاهر. استصحاب بقاء ماء در حوض لاثبات الغسل، که بعد با غسل چی برش بار میشد؟ طهارت. طهارت مترتبه بر غسل، غسل مترتبه بر ماء الحوض. این استصحاب مثبت است یا نه؟ استصحاب بقاء ماء در حوض، این مثال خوب زدن، ما توجه نکردیم دیروز عرض کنیم که این درد سر نداشته باشیم. استصحاب بقاء ماء در حوض لاثبات طهارت الثوب الواقع فی، شما میگید مثبت است و حجت نیست. چه فرقی بین این استصحاب و استصحاب و بقاء رطوبت نجس الملاقی؟ میگی نجس ملاقی رطوبت داشته، تا چی درست کنی؟ سرایت رو درست کنی، اینم میشد مثبت. ولا یتوهم، توهم نشود که نه ما استصحاب میکنیم سرایت را، ولا یتوهم که در مورد مثال نجاست ملاقا را با استصحاب چی درست میکنیم؟ سرایت. میگیم این دست من قبلا فرض اینه رطوبتش خیلی زیاد بوده، چون بس اینجاست رطوبت در حدی است که اگه مونده باشد سرایت چجوره؟ مسلم است. بس هم چه رطوبتی ها، میگیم ما نمیایم استصحاب و رطوبه کنیم تا اثبات و سرایه بشه چی؟ مثبت. بلکه استصحاب میکنیم رطوبت مصریه را، رطوبت مصریه را. میگیم قبلن دست من رطوبت مصریه داشته، رطوبت استصحاب نمی کنن. میگم قبلن رطوبت چی داشته؟ مصریه. در زمان ملاقات هم رطوبت مصریه داشته، یا اینجور استصحاب. یا بگی نه استصحاب میکنم سرایت را، میگم اگر قبل یه ساعت قبل این دست نجس به صوب میرسید لولاقا لچی؟ لأسرا ولسرا ولآنو کما کان. توهم نشود که در این، اینه که تکرار میکنم برای این که خیلی از وسواسی ها رو میخوام جلوشه بگیرم، توهم نشود که با استصحاب رطوبت مصریه، چون فرض این رطوبت قبلا مصریه بوده، یا با استصحاب و سرایه من نجاست ملاقا را درست میکنم و لیس به کی مثبت، این توهم نشود. برای اینکه استصحاب رطوبت المصریه ایزن مثبتون که استصحاب رطوبه، استصحاب رطوبت مصریه میگه رطوبت مصریه بوده حالا هم هست، پس چه شده؟ پس سرایت حاصل شده میشه کی؟ مثبت دیگه، چون لازمه رطوبت مصریه سرایت است، ولی رطوبت مصریه خودش که سرایت نی، رطوبت مصریه علت است. اجازه من عرضم تمام بشه، رطوبت مصریه فرض اینه قبلا رطوبت مصریه بود، دستام آب میچکید، آب نجس به دستم رسیده بود، داشت چیکار میکرد؟ چک و چک میکرد. من شک میکنم وقتی رسیده به لباسم با چک و چک رسیده یا دیگه چی شده بوده؟ خوش شده بوده. استصحاب میکنم چی را؟ رطوبت مصریه را. میگیم اینه مثبته. استصحاب و رطوبت المصریه لإثبات السرایه، استصحاب العله لإثبات المعلول، اینه مثبته. اگه بگی نه من استصحاب میکنم سرایتا، میگم اون وقت ساعت اول که دست میچکید آب داشت میچکید، اگه میخورد لچی؟ لسرا. بعد شک میکنم استصحاب میکنم همون را، استصحاب و سرایه. ظاهر اینشو همینو میخواست بگرد، اینم جوابش یک کلمه است که این استصحاب تعلیقی در موضوع است که در لسان شرع نیست. این که میگی اون وقتی که دستم آب میچکید اگه ملاقات میکرد لسرا، این موضوع تعلیقی است یا نه؟ این تعلیق در لسان شرع نیامده. ما گفتیم تعلیقی استصحابش درسته که در لسان چی بیاد؟ شرع. پس در این مثال، در این مسئله فقهی که ملاقی نجس، الملاق نجس، الملاق نجس کان فیه رطوبت مصریه لکن شکهین الملاقات، که آیا رطوبت مصریه داشته و لباسم نجس شده یا لباسم نجس نشد، در اینجا میگیم استصحاب نمیتوند نجاست را درست کند، نه استصحاب و بقای رطوبه، نه استصحاب و بقای رطوبت المصریه، نه استصحاب و سرایه علی نحوه کی؟ تعلیق. استصحاب و سرایه نمیتوند لأنه تعلیق فی الموضوع بلا لسان دلیل، بلا وجود در لسان دلیل شرعی. استصحاب و رطوبه نمیتوند لأنه مثبت، رطوبت داشته، چون میدونم اگه رطوبتش بوده سرایت میکرده، پس سرایت کرده میشه کی؟ مثبت. استصحاب و رطوبت المصریه هم نمیتوند لأنه ایزن کی؟ مثبت. بله، اگر شما ملاقات نجس را سبب نجاست بدونید به محض کی؟ رطوبت. بگید الملاقام الملاقی مع النجس الرطب نجسون، سرایت نخواهید، الملاقی مع النجس الرطب. میگی موضوع مرکبه، ملاقاتشو بالوجدان درست میکنم، رطبشان با چی درست میکنم؟ با استصحاب. اون وقت میشود حکم کرد به نجاست ملاقا، لکن قطعا نجاست تابع کیه؟ سرایته. ولذا یه مسئله براتون بگم، اگر بنده از این اول دستم تا بالا تا آرنج متنجسه، این اول دست تا آرنج متنجسه، بعد میگیرم این بند اول انگشتار رو تا این بند اول میشویم، حالا یا با آب غلیل یا با آب کر، این پاک میشد. اینجور نیست که شما بگی خب حالا اینجا که تره، اون بالایی که خشکه، ملاقات میکنه جای نجس با چی؟ با جای تر، پس بالایی شد چی؟ شد نجس. برای اینکه ملاقات مع رطوبه است، اما مع رطوبت مصریانی، چون ارتریای اینجا به طرف بالا دیگه نمیاد، دست من اینجوریه، این پایین اگر نجس باشد آب بکشم بالاش به نجاست خودش چجوره باقی، عکسش هم همینجوره، این بالای دست ما آب کشیده. این از مسئله فقهی خوبه که خیلی وسوسه‌ها رو جلوشو میگیره. این بالای دست ما آب کشیدم، اینجا رو گرفتم زیر شیر ساره چی؟ طاهره. شما میگی نه خیر این طاهر نشد، برای اینکه تا شیر رو قطع کردی لاغا چی؟ لاغا بغلیش رو که نجس است، لاغا نجس را، و ازا لاغا نجسن فساره نجس. میگیم بله لاغا نجسا، اما رطوبت مصریه چی؟ نبود، برای اینکه فرض اینه بله یه وقت آب از این بالا میاد رو متنجس دوباره برمیگردد، این میشه رطوبتون کی؟ مصریه. اما محض ارتباط، محض رطوبت نجس نمیشه فرش. فرش یه مترش نجسه، شما نیم متر از این فرش آب میکشید فشار میدید آباش میره بیرون، با باقی دیگش کنار هم اتصال دارد اما نجس نمیشه. بعد محض ارتباط ولی اتصال لیس سببا للنجاسه، بلکه چی میخوایم؟ باید از متنجس چیزی به نجس چی؟ درست، باید از متنجس چیزی سرایت کند. اینم از نظر مسئله فقهی براتون روشن شد. یک، روشنم شد اگه دست من تر بوده، متنجس بوده، بعد نمیدونم وقتی خورده به لباسم خوش بوده یا نه، مصری بوده یا مصری نبوده، حکم به نجاست لباس نمیشود، لأن الاصل مثبت. مگر قائل به کی بشید؟ خفاء واسطه، یا قائل بشید به این که سبب النجاسه محض رطوبه است نه رطوبت مصری. این راجع به این مثال فقهی. مثال دومی که ابدا وسوسه، رفع وسوسیه، تعجب شما رفع من میگم نجس نمیشد، میگم شما همه دستتون نجسه، یه گوشش آب بکشید اون یه گوشه پاک میشد، باقی دیگه به نجاست خودش باقی. برای اینکه فرض اینه از جای نجس آب چکه، خلاصه نجاست به چکه کردنه، باید چکه کند، باید یه مقدار از اجزای متنجس بیاد رو چی؟ بیاد روی نجس. اما صرف ارتباط این از قضای بابیست که وسوسه جلوش میگیرد. توجه بفرمایید. مورد دوم، مورد دوم از مواردی که شیخ فرموده استصحاب و بقاء رمضان و عدم و دخول شوال فی یوم شک لإثبات ان الغداء عید و یترتب علیه الفطر زکات الفطره و صلات و حرمت الصوم. این مورد دوم که می‌فرماید اینجا واسطه خفیه است و چون واسطه خفیه است اون آثار بار می‌شود. ولا یخفا علیک، که ما که گفتیم خفاء واسطه به درد نمی‌خورد و مثبتات اصول مطلقا حجت نیست، علی مبنای ما که گفتیم خفاء واسطه به درد نمی‌خورد و مثبتات اصول حجت نیست، اشکال فقط در فردانی که عید باشد، اشکال در بقیه ایام هم هست. روز دومش مثبته، سومش مثبته. شما میگید امرو آخر ماه رمضونه، پس فردا اول ماه شوال، پس فردا چندمش؟ دوم. ایام بعدی هم مثبتات هستند و در ماه ذی‌الحجه شما اگر با استصحاب بقاء ذی‌القعده بخواید اول ذی‌الحجه رو درست کنید، یوم الثامن و یوم التاسع و یوم العاشر ایزن یکون من الکی مثبتات. امرو روز آخر ماست، از کجی که فردا اول ماه؟ استصحاب میگه هنوم آرم ماه ذی‌الحجه نیومده، ماه ذی‌القعده باقیه، مازل قد اگه تا امرو باقیه دیگه فردا قطعا کیه؟ فردا قطعا اول ذی‌الحجه است دیگه، سحر که آفتاب نمیزند که. اگه امرو سیوم مازل قد است دیگه فردا قطعا اول ذی‌الحجه، اشکال در اونجا هم میاد. لا یخفا که به علل مختار، که مثبتات اصول مطلقا غیر حجه، لا یختص الاشکال بالعید، بل یجر الاشکال فی الیوم الثانی و الثالث و الثامن و الترویه و العرفه و همه متخلقین به اخلاق و اونام که میخوان روزهای مستحبی بگیرن دربار اونام هم این اشکال میاد. 13 و 14 و 15 رجب را اگه بخواد با استصحاب روزه بگیرد میشه اصل کی؟ مثبت. اگر ماه چی؟ ما قبل از رجب چیه؟ قبل از ماه رجب شعبان. بعد جمادی الثانی قبل از همه متخلقیم الحمدلله، قبل از ماه رجب که ماه جمادی الثانیه یوم الثلاثینش با استصحاب درست میکنه. یوم الثلاثین از رجب شک داره اول ماه، یوم الثلاثین از جیم دو شک داره اول ماه رجب یا آخر ماه جیم دو، استصحاب میکنه بقای جیم دو را، جمادی الثانی رو استصحاب میکنه. فرداش اول ما بودن، سینزدهم ما بودن، نه همه میشه چی؟ مثبت. کما این که اگر مثبتیت را شما با خفاء واسطه قبول کردید، هم اشکال در روز عید رفع میشد، هم اشکال در بقیه ایام. خب پس بر مختار لا یختص الاشکال بالعید و اول شوال، بل یجری فی بقیت الایام که یوم ترویه و یوم عرفه و یوم عید الاضحا و ایام البیض فی کل شهرین و نصف من شعبان، نیمه شعبان که شب احتمال شب قدرش هست دیگه، میدونید شب نیمه شعبان تمام اولیاء الله و تمام فرشتگان و تمام انبیا به زیارت قبر ابی عبدالله میان در شب نیمه شعبان. هیچ موجود ارزنده ای نیست که زی درک باشد جز این که شب نیمه شعبان به زیارت قبر ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه میاد. ننگه میدن سراغ زیارت قبر رسول الله، رسول الله اشرف ممکنات، اما سید الشهدا خصوصیت دارد که شب نیمه شعبان باید بیان اونجا. حتی سراغ امام حسن عسگری هم نمیرن، سراغ امام علی نقی هم نمیرن، با اینکه معروفه باید برن به پدر و پدر بزرگ تبریک بگن، بچه را برن به پدرش امام حسن عسگری، به پدر بزرگش امام علی نقی بگن تبریک میگیم خدا بهتون نوزادی داده است نوزاد، اما میان سراغ قبر ابی عبدالله، برای اینکه ارتباط و جریان مطرح است. اون کسی که خون ابی عبدالله رو میخواد انتقام بگیرد، او در شب نیمه شعبان به دنیا آمده. میان به ابی عبدالله میگن پسر زهرا اومدیم به تبریک بگیم، خیلی مظلومیت کشیدی شما در تاریخ، خودت خیلی مظلومیت کشیدی، بابات امیرالمومنین دیگه چقدر مظلومیت. آدم وقتی نگاه میکنه به امیرالمومنین میبینه امیرالمومنین اولین مظلوم بوده، در زیارتنامش اولین مظلومه، چقدر او مظلومیت کشیده آدم نمیفهمه. من حالا این یه جمله رو عرض کنم که یکی از دوستان برام آورده بود در این ابن ابوالحدید جلد نهم ظاهرا، امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه به طرق عامه نقل شده، میگه که عثمان منو خواست کوپی و منزل، من رفتم اونجا، کوپی از طلا و نقره جلوش روی هم ریخته بود، یه مقدار طلا یه مقدار یک خیلی زیاد تلی از طلا و نقره ریخته بود اونجا. لا اله الا الله، اینا مظلومیته، اینا درده. میگه که عثمان به من رو کرد گفت هر چی میخوای از این پولا بردار شکمت رو پر کن، تا پر بشه شکمت از این پولا بردار. این چه حدکیه به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. حضرت فرمود من بر نمیدارم، برای اینکه اگر از مال خودت باشد که جاهای دیگه میتونی مصرف کنی، و اگر از مال بیت المال مسلمین باشد دیگران حق دارن. اون وقت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میفرماد من وقتی وارد شدم او بر تختی نشسته بود و تازیانه در دستش بود، کان علی سریر و فی یده قضیب. اینو ابن ابوالحدید نقل میکنه، میگه من گفتم ور نمیدارم، از خودت باشه ور نمیدارم، از بیت المال باشه ور نمیدارم. میگه با قضیب، با تازیانه‌ای که تو دستش بود، تا دلش خواست به من زد، فضربنی به قویبه حتی قضا حاجت. چه گذشته است بر ائمه ما، چه گذشته بر منادیان عدالت در تاریخ. میگه انقدر به من زد فقلت حتی قضا حاجت، یعنی تو دلش میخواست مرا زد، من هم نه یک جمله بهش حرف زدم و نه جلو زدنش را گرفتم، بعد پشدم از منزلش بیرون آمد. به هر حال شب نیمه شعبان هم با اشکال اصل مثبت باز همون اشکال رو پیدا میکنه. جواب مرحوم ناینی دو تا جواب داده، چون مرحوم ناینی خودش از کسانی است که خفاء واسطه رو قبول ندارد، دو تا جواب داده. یه جواب این که بگیم اول ماه یک امر مرکب است، اول و کل شهرین امری است مرکب، من یومن که مثلش جلوتر نبوده، من یومن لم یکن مثله فی السابق، یا من یومن کان ضده فی السابق. بگیم اول ما معناش اینه، این دیگه اصطلاح دیگه، حالا من نمیخوام بگم چه اصطلاحی، بگیم اول ما یعنی چی؟ اول ما، اول هر ما یعنی یومی که مثلش نبوده یا یومی که زدش نبوده، از این اشکال آخه نه اینکه خود ایشون قائل است که خفاء واسطه درست نیست. این اشکال رو گفته دو جور میتونیم جواب بدیم که چجور خب اینا رو آثار برش بار کنیم. یکی اینکه بگیم اول امر مرکب من امرین، یوم لم یکن مثله فی السابق، یوم کان ضده فی السابق، با استصحاب درستش میکنیم. روز اول یه روزی بعد از سیوم که گذشت، سی روز که گذشت، اون روز قطعا از شوال هست یا نه؟ بعد از مضی ثلاثین یوم بعد قطعا از شواله. استصحاب هم میکنیم عدم شوال رو در روز قبل، میگیم شوال در روز قبل هم نبوده، میشه یومون لم یکن مثلو. عدم مثلش رو با استصحاب درست میکنیم، یوم خودش رو هم با چی درست کردیم؟ وجدان، میشه اول ما. اول ما یعنی یه روزی که مثلش نبوده، یا اول ما یعنی یه روزی که زدش در سابق بوده. روز 31 من شوال قطعا، بقای رمضان میگه دیروز از کی بوده؟ رمضان بوده. پس یومون کان زدهو فسابق. بگیم اول ما معناش اینه، یومون لم یکن مثلهو فسابق، یومون کان زدهو فسابق. اینو بگیم اشکال رفع میشه. هم موضوع امر مرکب است، یه جز بالوجدان یه جز بالکی بالعصر. اشکال هم در روز اول رفع میشه، هم نسبت به روزهای بعد رفع میشه. این یه جواب که ایشون داد. جواب دوم این که بیایم بگیم اصلا در شرع اصطلاح خاصی هست، بگیم اول و آخر معناش بسیطه، کلمه اول کلمه آخر اینا معنای بسیط دارد، معنای مرکب ندارد. لکن در شرع مقدس اسلام اول ما نه یعنی اول ما، بلکه اول ما چیه؟ اول ما عبارت است از یوم رؤیت الهلال، روزی که در شبش هلال دیده شده. یومی که در شبش هلال دیده شده اینو بهش میگن روز اول ما. حالا چه میخواد اول حقیقی باشه چه میخواد اول حقیقی نباشه، روزی که بعد از گذشت 30 روز از ماه قبل است، کل یوم بعد مضی 30 من شهر سابق او یوم رأى الهلال فی لیلته السابقه، این اسمش اول ماه. اول ماه اصلا معناش اینه، در شهر اول ماه رو این میدوند. خب اول ماه و دوم تا آخر میره دیگه. بنابراین شما وقتی استصحاب میکنید بقای رمضان را و 30 روز رو تمام میکنید، فردا اول ماه نه به حکم استصحاب بلکه به حکم حقیقت شرعیه. اول ماه یعنی چی؟ اول ماه یعنی روزی که 30 روز از ماه قبل گذشته است. شما هم که 30 روز رو از ماه قبل میگید گذشته است دیگه. یومون بعد از 30 من شهر قبل، یومون که در شبش ماه دیدن، این اول ماهه. بنابراین شما 30 روز از ماه رمضان حساب میکنی، روز آخر مشکوکه، میگی ماه رمضونه، این 30 روز تمام، فردا اول ماه نه از باب استصحابا، میگی واسطه خفی است. از اون کسی اول ماه معناش اینه. اینم جواب دوم. میگه شرع اینا میگه، پس شما رفتی شراغ اشکال ایشون اینه، میگه اصلا شارع آمده گفته اول ماه به نظر من اونی که چند روز گذشته از ماه قبل، نه اول ماه یعنی اول ماه. اشکال شما اول ماه رو اول ماه میدونی، شارع میگه اول ماهی که موضوع احکام منه، من یه احکامی رو اول ماه ندارم، اول ماه من غیر اول ماهای متعارفیه. من روزی را اول ماه میدانم که 30 روز از ماه قبل چی؟ گذشته. میخواد 29 باشه ماه قبل، میخواد چی؟ 30. من اینو اول ماه میدونم دیگه، من اون رو اول ماه میدونم. نظیر نماز مسافر، نماز مسافر چند رکعته؟ کل نمازشه یا نصف نمازشه؟ کلشه. اینجا اینجوریه، میگه اول ما که موضوع حکم من است، یوم بعد 30 من شهر سابق او یومی که شب ماه دیدی، در شب ماه هم همینه دیگه، شب قبل ماه دیدیم، اما احتمال میدیم این شب دوم بوده ما ماه را دیدیم، بازم باید بگی فردا اول ماه است. اول الشهر الموضوع للحکم فی الشهر عبارتون از یه چنین معنایی، هیچ کدوم از جوابای ناینی تمامی، قدس الله روح، هیچ کدومش تمامی، اما جواب اول تمام نی، مضافاً به این که اول و آخر امر مرکب نی، مثلا اگه یه کسی به کسی به اول و آخر یه کسی بد گفت، چهار تا بد گفته یا دو تا بد؟ اول و آخر مفاهیمن، مفاهیم امور بسیطن. اولن اول و آخر الفاظن و مفاهیم، مفاهیم بسیطن، مرکب نیستن. ترکب مال موضوعات احکامه. در موضوع یک حکمی قانونگذار میتونه موضوع خودش چیکار کنه؟ مرکب. اما اسما، الفاظ، اینا معانیشون بسیطه. مضافن به این جهت اگر بگیم اول ما امر مرکبه، با استصحاب بقاء رمضان اول شوال رو درست کردیم. دومشو چجور درست میکنی؟ شما میگی با استصحاب بقاء رمضان میگیم اول ما یعنی که یعنی یومون لم یکن مثلو، میگی لم یکن مثلو شو با استصحاب درست کردیم. روز ما شوال بودنشم که بلکیه بلوجدان، میگیم خب روز دوم که یعنی روز دوم ما، اونه دیگه چجوری درستش میکنی؟ مگه دوم هم باز اینجوری بگیم؟ بگیم دوم یعنی اونی که بعد از اول در شهر هست. دوم رو هم بگیم یه معنای اینجوری دارد. دوم نه دوم، دوم هر لسانی به اعتبار خودش. پس فقط اشکال اول رو درست میکنه، اما روز دوم من باز نمیدونم امرو دومه یا چندمه؟ سوم. باز اشکال اونجا هم باقیه دیگه. اینه که دیگه نمیتونی درستش کنی. میگی روز اول مرکب است، مگر دوباره روز دوم و سوم رو برگردونی به یه نحوه ترکب، به یه نحوه قرار داد. پس این که بره کنار، این اولا درست نیست، ثانیاً اشکال حل نمی کن. چوبا بفرمایید. الانسان مفهومش مرکبه. الانسان که معنا می کنید، معنای انسان حیوان ناطق است تفصیلا یا یه معنای اجمالی بازش می کنیم که حیوان ناطق. از انسان چی تو ذهن میاد؟ هیچ مرکب نیست. این بیان حقیقتش است. انسان یک معنای، آقای بزرگوار، انسان یک معنای اجمالی است. تو فیلم مگه ندیدی وقتی فیلمو داره میاره، خواب سابقش هم دوباره تو فیلم چیکار میکنه؟ میارد. او خوابو میاره برای اینکه تحت چی قرارش بده؟ تأثیر. انسان یه مفهوم بسیط داره. تو انسان یعنی انسان، مقابل گاو، مقابل اسب. وقتی میگن انسان، تحلیلش، این تحلیل خارجیش است برادر عزیز من. ماهیتشو داری خبر میدی؟ علی انسان و حیوان و ناطق یعنی مفهوم انسان، حیوان و ناطق یا حقیقت انسان؟ مفهومش حیوان و ناطقه؟ مفهومش حیوان و ناطقه؟ گاو مفهومش چیه؟ گاو بگو، تون بگو. چی میگی؟ گاو گاوه، بره بره است، میش میشه. اینا معانی بسیطن. لکن شما وقتی از حقیقت میخوای خبر بدی، وقتی از حقیقت میخوای خبر بدی، اون وقت میای تفصیل قائل میشی. توجه بفرمایید. پس اولا مفاهیم بساعتن، خود مرحوم نانی هم قبول کرده. ثانیا اشکال روز دوم و سوم حل نمیشه. و اما این جواب دوم، فرمود اول در شهر یعنی بعد از سی روز، میخواد دوم باشه، میخواد یه معنای خاصی داره. ففیه اولا که اصطلاح جدید بعید جدا. بگیم شاره تو اول و آخر ما یه اصطلاح جدیده، این اولا. و ثانیا لیس کذالک فقهن، فقهن اینجور نیست. اگر یه کسی سی روز از ماه رمضان حساب کرد، یا نه شب سی روز از ماه رمضان حساب کرد، فردا رو به عنوان اول ماه گرفت، ثم من کشفه که نخه اون روز سیوم روز کی بوده؟ اول ماه بوده. باید روزش رو قضا کنه یا نه؟ سی روز از ماه سی روز از ماه شعبان حساب کرد، اون ور حساب، سی روز از ماه شعبان، فردا شد اول کی؟ رمضان. روزه گرفت. ثم من کشفه که اون سی روز یه روز اشتباه کرده بود، یقین پیدا کرد که اول ماه رمضان دیرو بوده، یه روز قبل رو باید قضا کنه یا نه؟ اگر بنا شما میگی اول ماه رمضان موضوع حکم شرعی یک بعد از سیه، کیف ما کان، اگر اینو میگی لازمش این است که اگر یک بعد از سی به عنوان اول رمضان روزه گرفت، ثم من کشف دیرو ماه رمضان بوده، قضا واجب، برای اینکه دیرو اول نی، اول را شارع اصطلاحی چی براش دارد؟ خاص دارد، اصطلاح خاص دارد. توجه بفرمایی. پس همش که استثناست، پس این چه وضعیه که همه جا اینجوره، همه جا. روز سب کن، روز هشتم ذی‌الحجه، هشتم چون همه ایام رو میگیره دیگه، روز نهم ذی‌الحجه را نهم بعد از 30 قرار دادیم، نوی بعد از 30 ثم منکشف. اون وقتی که ما نوی بعد از 30 قرار داده بودیم چندم بوده؟ دهم بوده. اعمالمون درسته؟ نه اعمالمون درست نیست. این که نمیشه. روز عید آخر 30 رو از ماه رمضان حساب کردیم، فرداش چی قرار دادیم؟ رفتیم زکات فطره دادیم، نماز عیدم خوندیم، روزمون هم خوردیم. ثم منکشف که چندم ماه بوده اون وقت؟ دوم ما بوده. زکات فطرت میشه قضا دیگه، زکات فطرت زکات فطره ادا نیست. نماز عیدم که خوندی وقع کی؟ نافلتن دیگه، نماز عید حساب نمی. نظرم کردی نظر تو وفا نکی. این که روشن است. پس اولا بعید است جدا که اصطلاح خاصی داشته باشد، ثانیا از نظر شرعی چنین امری ثابت نیست. خب پس چی کار کنیم؟ پس ما که میبینیم در فعل گفتن سی رو که بگذره اول چی حساب کنید؟ ماه دیدم، رؤیت هلالم بگم، ماه دیدم فردا رو اول ماه گرفتم، بعد معلوم شد که اون شب ماه بلند بوده، شب قبل اول ماه بوده، مجزیه یا مجزی نی اول ماه نیست، باید روزه روز قبل رو چیکار کنیم؟ بگیریم. جوابش چی؟ جواب رو انشاءالله من یه روایت میخونم براتون، بعد میگم جوابش چی. این روایت که میخوام بخونم درباره حجبه، وقت کم شد میخواستم بیشتر بخونم چون خیلی جالبه. شما این جامع السعادات مرحوم نراقی جلد اول رو خودتون برید مطالعه کنید، باب العجب که بنده سخت گرفتارشم و با آقای نوروزی که روبرو میشیم اونم سخت گرفتارشه، اون وقت دوتایمون دعوامون میشه. باب العجب، آدم خیال کنه هر چی میگه درست، هر کاری میکنه درست. حالا یا بهش میگن تو مقاله ها و روزنامه خودمحوری، خودخواهی، این اصطلاح اخلاقیش عجبه. تو مسائل دینی هرچی من میگم درسته، تو مسائل سیاسی هرچی من میگم درسته، تو مسائل اقتصاد، تو زندگی. بیچاره زن شریک زندگیشه، اونم یه حرف میزنه میگه نه خیلی اصلا تو نمیفهمی، هرچی میفهمم من درست. بچهش بزرگ شده، 20 سالشه، 18 سالشه، 15 سالشه، اونم یه چیزی میفهمد. در حال هر سری و سودایی، نه خیلی یک جور غروری دارد، میگه اصلا تو هیچی نمیفهمی، هرچی میفهمم من میفهمم. هم مباسش، هم حجرش، دوستش، رفیقش. یکی از بدبختی های آدم اینه که خیال کنه اون که من میگویم درست است و دیگران هر چه میگوین نادرست. این اولین درجهش خودبینی و تکبر، یعنی توقع داره همه هم به سلام کنن، برای اینکه میگه من درست دیدم دیگه، من همه چیزی میفهمم. سلام که نمیکنن بیچاره ناراحت میشه، بعد هی خودشو میخوره، کم کم سبب میشه هی بدگویی میکنه. عجب مردم حق ناشناس، اینا آدم نمیشناسن که، این مثلا نمیفهمه، مردم که نمیفهمه. خب من میرفتم به من سلام نکردن، به من احترام نکرده، بعدش منجر به غیبت میشه، به دنبال غیبت کردن او در نظرش بد میشه، تصمیمات حادی براش میگیره، فلان فلان شده، به من توهین نکرد. احترام به من احترام به اسلامه، احترام به من احترام به قرآنه. او به من توهین کرد، احترام نکرده، پس مرتکب خلاف شرع شده، پس باید تعذیرش کنم، باید یه نقشه بکشم. خلاصه این چیزی که رفته تو گوشش، از گوشش چیکار کنم درارم. خدا آدمو آفرید، آدمم چی آفرید؟ توجیه. وای به وقتی که آدم دیگه خودشو محور قرار بده، اون وقته که دیگه هم غیبت دنبالش میاد، هم بدبینی میاد، هم کوچک بینی میاد، هم داد میزنه تو مباحثه مثل بنده. خب این رذیله اخلاقی من گرفتارشم دیگه، خب داد میزنه دیگه. خب اگه حرف حق داد چرا میزنی؟ چرا خب دنبال میکنی؟ خب یه بار گفتی، دو بار گفتی، راهش کن دیگه. این من درست میفهمم، نه خیلی تو که حرف میزنی درست نمیفهمی، نه خیلی من 30 ساله اینجا هستم، 40 ساله من تو حوزه هستم. ممکن تو 40 سال تو حوزه باشی، اون که تازه اومده خیلی بهتر از تو بفهمد، همچین معلومه که تو 40 سال تو حوزه هستی درست میفهمی که نه خیلی. ممکن اون یه جای دیگه رو مطالعه کرده، ملاتر حرفای ملاتر از تو رو دیده، خب رفته حرفای شیخ رو نگاه کرده، تو حرف صاحب کفایه رو نگاه کردی، خب او بهتر میفهمه، حرفای شیخ رو نگاه کرده، حرف شیخ رو بهت میگه. تو چرا عصبانی میشی، داد و قال میکنی؟ تو همه مسائل خودمحوری، خودخواهی بدبختی میاره. یادمون باشه شاید اونا هم آدمن، شاید دیگران هم مسائل اسلامی رو میفهمن، شاید دیگران هم مسائل اقتصادی رو میفهمن، شاید دیگران مسائل اجتماعی رو میفهمن. اگر آدم خودمحور باشه که گوش نمیده به حرف هر کسی که سر در میاره از یک خودخواهی خودمحوری. همینه که من گفتم حرفم بزنی مقابل حرف من مجتهد حرف زدی، نادانان را با دانایان بس نیست، اینم هر بس نیست، نادانان را با دانایان بس نیست. یه قرد دیگه پافشاری کنی، برو اون وقت تو کمونیست هستی، تو توده‌ای هستی، تو اصلا گروهکی هستی، بی خودی اومدی تو حوزه، با میدارم شهریت قتل میکنند. بابا چه، من گروه به خدا قسم بابام مسلمونه، خودم مسلمونه، خودم بدبختم، بابام بدبخت بوده، بدبختی اقتصادی و محرومه تو اجتماع، اینجور نیست. من واقع میگه نه برو کن. حالا یه قصه براتون میخونم که خطر اوج را بفهمید. یه دو سه روایت میخونم و بعدم قصه را میخونم. روایت اینه، مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آشمهدی نراقی، پدر ملا احمد نراقی که در اصفهان 30 سال درس عاشق اسماعیل خواجوی رو ترک نکرده، جز فلاسفه بزرگم بوده، در اونجا دارد که بله رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ثلاث مهلکات، شح مطاع و هوا متبع و اعجاب المرء به نفسه. این حالا من شح مطاع نمیدونم معناش چیه. باز روایت دیگه دارد اذا رأیت شحا مطاعا و هوا متبعا و اعجاب کل ذی رأی به رأیه فعلیک نفسک. اگه اونجور آدم ها دیدی ازش چی بگیر؟ درس بگیر. اگه میگیر من داد میزنم تو مباحثه، شما از من درس بگیرید، لازمه دیگه. ببین اون فلانی بعد اخلاقه، پس ما باید داد نزنیم. اگر خدای ناخواسته دیدید من اساعه ادب میکنم، شما به خودتون برگردید و اساعه ادب به دیگران نکنید. اذا رأیت اینجور آدمی را به خودت برگرد. خیلی مطلب بلندیه. به لقمان گفتن ادب را از که آموختی؟ گفت از بی ادبان، هر کاری اونا کردن من آمدم ترک کردم. روایت قصهش اینه، قصه شیرینش اینه، پیغمبر میگه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که موسی یه روز نشسته بود، از اقبل علیه ابلیس و علیه برنسون زو الوان، یک کلاه بلندی داشت که رنگا رنگ بود، کلاش انواع و اقسام رنگا را داشت. فلما دنا من خلع البرنس، نزدیک شد اون کلاه رو گذاشت زمین و قام الی موسی، کلاهش گذاشت زمین و سلام کرد. معلومه کلاه برداشتن سلام کردن از قصه ابلیس مونده. و قام الی موسی فسلم علیه، این تاریخی نمیگه دیگه، فقال له موسی من انت، تو کی هستی؟ کلاه رنگ و رنگ داشت برنس، کلاهای دیده بودید اون قاضی های در یه فیلمی بود نشون، کلاه بلندی که بالاش برآمدگی داره. گفت تو کی هستی؟ قال انا ابلیس، چی من شیطونم. قال انت فلا قرب الله داره، خدا خلاصه بین من و تو جدایی بیاندازه، خونت نزدیک خونه من نباشه و من از تو خیلی فاصله داشته باشم. قال انی انما جئت لاسلم عليك لمكانک من الله، آدم خوبی هستی، پیش خدا محترمی، اومدم به سلام کنم. حالا نمیدونیم اینش راست بوده یا دروغ بوده، اما به هر حال این طرزیه که دیگه کار داره، هیچ وقت نمیومده سراغ آدم، یه کار داره، کار معصیت هم میگه، برای فقط عشق به شما ما رو کشونده، امروز به زیارتتون اومدیم، تو تلویزیون خیلی میدیدیمتون، اما امروز گفتیم مخصوصا برای دروغ نگو بابا، تو زیارت من کاری نداشتی، تو یه کار معصیت داری میخوای من انجام بدم، اومدی سراغ من، عشق من چیه، زیارت چیه. گفت خلاصه حالا من نمیدونم راست گفته یا دروغ. باز اینم ریشه میگیره، این حرفام ریشه میگیره از اینجا. گفت تو یه آدم خوبی هستی، لمکانک من الله، من اومدم ملاقاتت کنم. فقال له موسی فما ذا البرنوس، این کلا رنگ و رنگ چیه؟ قال بهی اختتف و قلوب بنی آدم، کلا سر مردم میذارن رنگ به رنگ، یه رنگ کلا نمیذارد که، هر روزی یه جور کلا میذارد، هر روزی یه جور بازی در میاره آمریکا، هر روزی یه جور نقشه میکشن، یا خود انسان، حالا آمریکا تنها نیست، خود انسان همینجوری. فقال موسی فاخبرنی بالذنب الذي اذا اذنبه ابن آدم استحبست علی، چه گناهیه که بچه ها آدم وقتی انجام بدن تو سرشون مسلط میشی، چه جور گناهیه؟ قال اذا اعجبته نفسه و استکثر عمله و صغر في عينه ذنبه، عامل بدبختی دنیا و آخره، خودخواه شد، خودمحور شد. نگید بالا چشت ابروه، بابا بالا چش ابروه، میگه نخه بالا چش پیشونیه، بابا بالا چش ابروه، میگه نه من عقیدمه بالا چش پیشونیه، تو نگی. پهلوی علیه لعنه اینجور بود دیگه، پهلوی علیه لعنه رضا رو با زه نوشت، گفتن بابا مردی که بی سواد، نامرد، بی دین، عذاب ازل و ابد بر تو و بر پسرت و بر اونایی که راه اونا رو میدن. اللهم لنا اول عالمین و علم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له و علیه. رضا بازاد گفت از این به بعد بازی است، اینم میگن خودخواهی دیگه، گفت از این به بعد بازی است، فرقی نمی کنه ها، بیدار باشیم، متوجه باشیم. این برای اینکه خودش رو شکست نده، نگه من اشتباه کردم. دیگه نمیتونست بگه قبل همین جور بوده، میگفت نه از این به بعد باشه. بابا همه مردم با زاد مینویسن، تو حالا از این به بعد باشه؟ گفت نه رضا از این به بعد باشه باید بنویسن. اعجبت و نفس و تا جایی که دیگه حقایق انکار میکنه همه چیز میره زیر سوال. وستک سر عمله، یه کار کوچیک میکنه انقدر گندش میکنه، اینقدر میخواد تو رادیو و روزنامه ها بگن، اینقدر سر و صدا رو. چه خبرته؟ هیچی، تو هم یه آدمی مثل باقی دیگه آدم ها هستی، یه کاری رو انجام دادی دیگه. چرا عمل کوچک خودت را بزرگ جلوه میده؟ و سق و رفی عینهی زنبو، بعد مهلکاتشو داره، منجیاتشو داره. من دوست میدارم آقایون در این هفته ایام وفات حضرت زهرا علیها سلام الله که تعطیل مباحثه است دیگه، رفتیم یه شنبه دیگر به احترام حضرت فاطمه زهرا، اولا این باب اوج و بقیه باب های این جلد اول را جامع ساده نراقی خودتون پیدا کنید دیگه عزیز من، صفحه 323 مطالعه کنید. درسایم که خوندیم بنویسید.